أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون کجا بود؟ علاج تکبر. بله، این معلومه حواس نیز در جمع. یه بحثمون تکبر بود، پس میخواستی چی باشه؟ خصوص بحث تکبر نکاتی رو عرض کردیم خدمت عزیزان در مفاسد تکبر که چه میکنه. در ادامه بحث مفاسد تکبر یکی دو نکته دیگه عرض میکنم تا به علاج تکبر که بناس امشب انشاءالله بهش اشاره داشته باشیم برسیم. وجود نورانی امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اربعینشون در ذیل همین حدیث از قول مرحوم محقق داماد اعلی الله مقامه این شکلی می‌فرمایند که حکیم آن است که بدن از برای او چون لباس باشد، هر وقت اراده کند او را رها کند. این انسان انسان حکیمه. او چه میگوید و ما چه میگوییم؟ او از حکمت چه فهمیده و ما چه فهمیدیم؟ پس تو که به واسطه چند مفهوم و پاره اصطلاحات به خود میبالی و به مردم کبریا میکنی، معلوم شد از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت. آدم برسه به این مرز که حتی از خودش بتونی بگذره. از خود گذشتن نتیجه گرفتار نشدن به کبر. بدن براش کمی لباس میشه دیگه، اون وقت هیچ جا سخت براش نیست، مشکل براش نیست. به زرق و برق و گرم و چرب و شیرینی که متوجه این بدن کاری تو کن درست میکنیم، چه جور خلق الله رو جمع میکنیم دور خودمون، عد و اصول عرفا رو هم در میاریم، دستمون هم خیلی عارفانه تکون میدیم. چه مهندس نتیجه هندسه را، زرگر نتیجه صنعت خود را میبرد. شما از نتیجه دنیایی باز مانده به نتیجه معارف هم نرسید. کسی که تکبر کنه خسر دنیا و آخره. یعنی چی؟ خرس دنیا و خوک آخره. خراب میشه. هیچی نمیشه. بلکه حجاب شما غلظتش بیشتر است تا صحبت احدیت در پیش آید یک ظلمت بی انتهایی تصور می کنید و تا از حضرت اسماء و صفات سخنی می شنوید یک کثرت لایتناهی در نظر می آورید. پس راهی به حقایق و معارف از این اصطلاحات پیدا نشد و خود سرمایه افتخار و تکبر بر علمای حق گردید. معارفی که کدورت قلب را بیفزاید معارف نیست. هرچی بکن بشه از اینجاست. معارفی که به کدورت دل بیفزاید معارف نیست. نماز شبه؟ نماز جماعته؟ گریه برای امام حسینه؟ عزاداریه؟ اینها همه گوهره. تو باید کدورت دل تبین ببره آدم بشی. اگه آدم نشد اینو میشه نمی کنم. وای بر معارفی که عاقبت امر صاحبش را وارث شیطان کند. شیطانت میشه دیگه. کبر از اخلاق خاصه شیطان است. او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدم زاده ها کبر میکنی نیز مطرود. از اینجا حال سایر علوم را بفهم. حکیم اگر حکیم است و نسبت حق را با خلق و خود را با حق فهمیده، کبر یا از دل او بیرون رود و وارسته شود، بله کبریا از دل او بیرون رود و وارسته شود، ولی بیچاره این طالب مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت این هاست و حکیم عالم و حکیم عالم به این هاست، گاهی خود را متصف به صفات واجب شمارد و گوید حکیم از صفات حق است، الحکمت و هیت تشبه بالاله، و گاهی خود را در زمره انبیاء و مرسلین قلمداد کنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه تلاوت کند، و گاهی الحکمت و زالت المؤمن و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا قرائت کند، قلب او از حکمت بی خبر و هزاران مراحل از خیرات دور و از حکمت محجوب است. بنابرای خدا دکون میشه، چه دکونایی هم میشه، چه دکونایی هم میشه، گرفتار تخیل میشه آدم، گرفتار تخیل میشه. یه سری نام از خواب شروع میشه، خواب میبینه عجب امامزاده ای شده، خوش به حالت که اینجور خواب ببینی، منطقه مگه خواب ببینی اینه داشته باش. هر وقت از این خوابای خوش رنگ و لعاب دیدی که فکر کردی یکی از اولیاء الهی میخوای بشی و همش زدی این در و اون در، یه کسی رو پیدا کنه اینو یه جوری تعبیر کنه که چارگوشه دلت پر بشه، کیفور کیفور بشی و خلاصه این درازگوش کیف بکنی، اونو بدون که خود خودش ایتونه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مرحوم استاد ما حضرت آیت الله عظمت بهاءالدین میفرمودن که هر وقتی که اینجوری شد، خب این خوبه، خواب بد نیست، اینی که کسی رو تو خواب در باغ سبز بهش نشون دادن، صفا بهش نشون دادن، جلال و جبروت بهش نشون دادن، این معلومه میتونه قابلیت سیر در این معانی رو داشته باشه، نه این که دارها برن قابلیتش بهش نشون میدن. خب اینو که تو بیداری هم پیغمبر گفته، آیات قرآن گفته، اصلا تو رو به عنوان خلاصه گل سرسبد هستی معرفی کرده قرآن، نیاز به خواب نداره. اگه تونستی تو بیداری تو اون وادی قدم بزنی، هنر کردی. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم، وحی میکنه شیطان. اصلا وقتی که نشسته یه بند یا غیبت میکنه یا دروغ میگه یا مشکل داره محبت، یک خوابای عجیب غریبی میاد تعریف میکنه، کیفش هم به همینه دیگه، دلخوشیش هم همینه. خب با خواب که کار درست نمیشه، یه وقتی که خواب دیدی، من هر کی بیاد پیشم خواب بخواد تعریف کنه گوش نمیکنه، میگم به خدا بگو اگه مردی اینا تو خواب چرا نشون میدی، به من قابلیت چی بده تو بیداری من به اینا برسم؟ اگه تو بیداری رسیدی به این نقطه باری کلا، با خواب که کار درست نمیشه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، وقتی خواب پا میشه گوش نشه، با خواب که کار درست نمیشه. یکی از راه های دیگه که کبر تو وجود آدم راه پیدا نکنه، این که این تخیلاتی رو که خلاصه بعضی وقتا سراغ بعضی ها میگه، ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم، این کار تو اینقدر کبر و افتخار ندارد، بیچاره از تنگی و حوصله و کوچکی کله، گاهی خودش هم بازی خورده، خود را دارای مقامی دانسته، حب نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و اضافات و اعتبارات پیوند شده، یک ولیده ناهنجاری پیدا شده و از انضمام اینها یک معجون عجیبی و اخدوته غریبه فراهم شود و خود را با این همه مرشد خلایق و هادی نجات امت و دارای سر شریعت، این واسه اونایی میگم که خیلی آقا جون دارن،
بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانیده دارای مقام ولایت کلیه دانسته، این نیز از کمی استعداد و قابلیت و تنگی سینه و زیغ قلب.
اصلا یه جوری مثلا فلانی از اولیاء خداست، واسه که خودشو توجیه کنه، اونم که رکون داره، اون اینه تحویل میگیره، اینه واسه که بگه ما آدم خوبی هم از او ترویج میکنه، با هم دیگه کنار میره. بابا اثر کنه آقا، ولی از اولیاء خدا رو اگه پیشش نشستی نفسش بهت خورد، باید تغییر در خودت ببینی. اگه تغییر اساسی حاصل شد، باری کرد.
دوباره نمیخوام تو خاکی برم. باش ادبر.
یکی از
ادله دیگری رو که امام از برای مفاسد عجب ذکر میکنن، این رو هم بهش توجه داشته باشیم، این قسمت بحث رو بگذاریم ازش.
در هر صورت یکی از عوامل قویه تکبر، کوچکی افق فکر و پستی حد قابلیت است و لحاظا چیزهایی که کمال نیست یا کمال لایق نیست در او تأثیر شدید کرده، او را به عجب و کبر وادار می کند و هرچه در او حب نفس و دنیا بیشتر باشد، این امور در او بیشتر مؤثر واقع می شود. این مرض سراغ همه میاد، کم و زیاد هم داره، بایدم در صدد اصلاحش برومد تا ترقی کن آدم. باید ترقی کرد. گاهی اوقات بعضی از اخلاق زمینه انسان رو نگه میداره راه رفتا. مثلا یه پله دهتایی رو تو پنجتاش رو رفته طرف، اونجا یه سری از این زمائم اخلاق هست همونجا نگهش داشته، که یه ذره حواس رو جمع کنه پنج رو پله دیگرم میره توی یه عالم عجیبی وارد میشه. اون وقت زمینه این توقف با کبر، هر چقدر تکبر تو وجود ما کمرنگتر بشه، کند شدن ما راحت تره. هر مقدار بیشتر در صدد بر بیاییم، راحت تر کنده میشه. لذا تو بحث علاج تکبر یه وقت نگه حالا که آقا ما که اصلا تو این فازا نیستیم، اینجوری نیست. بسیار لطیف و ظریف و دقیقه اینی که کنده نمیشی، اینی که حوصلت کمه، طاقت شنیدن یه حرف از ناحیه زنت، بچت، شوهرت نداری، یه دفعه قاطی میکنی، جوش میاری، توی مسیرهایی میفتی که نباید بری، اینا حاکی از اینی که یه جای کار گیر داری. شاید خودم ندونیم یه جای کار گیر داره، تو توی یه نقطه‌ای متوقف شدی که طاقت شنیدن این حرفو نداری. یارو تو مدینه وارد شد، شروع که به امام حسن علیه السلام دشنام دادن، امام حسن بود دیگه، حضرت گفت چشه، مشکل داری، گشنته، درمونده ای، کمکش کرد، حضرت محبت بش کرد، شکمش رو سیر کرد، این همیانش رو پل کرد، داشت میرفت، گفت من حسن ابن علی هستم، پشت پسر علی. انسان تو این نقطه برسه که الخلق ایال الله توی مسیح باشد. حالا مباحث متعددی تو حاشیه‌اش هست، ولی این اقلش هست. کجا بودی؟ خب هیئت بودم دیگه، از هیئت میره برای اینکه یه دستگرمی داشته باشه، وقت تو خونه زن بچه اینا دست بسیر. خدا نکنه اینجوری باشه، ایشالله خدا نکنه اینجوری باشه، ایشالله بعضی این چیزهایی که واسه ما می نویسن دروغ باشه. راه علاج تکبر، اولا ریشه تکبر تو دل
حکمی بدانی.
تکبر تو دل دل رو بیمار میکنه. دل وقتی که بیمار شد از حالت عرشی میفته. از حالت عرشی که دل افتاد، کارهایی که باید با مبنای دل برای انسان سعود داشته باشه حاصل میشه. و این غبار غلیظ وجود انسان رو، دل انسان رو پر میکنه و تاریک میشه سر این دل. امام این شکلی میفرماید: اگر اهل قوت نفس و سعه صدری و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده، زخارف دنیا در قلبت پر جلوه نکرده، چشم اعتبار و انصاف باز است، همان فصل سابق بهترین علاجه های علمی است. بس رو که کردی
کادم یه خود بیساب شده رو بکار.
اگر در این مرحله وارد نیستی، قدری تفکر کن در حالات خودت، شاید دلت بیدار شود. ای انسانی که اول امرت هیچ نبودی و در کتم عدم دهرهای غیر متناهیه بودی، ناچیزتر از عدم و محو از صفحه وجود چیست؟ پس از آن که اراده حق تعلق گرفت به پیدایش تو، از بس ناقص القابلیه و پست و ناچیز بودی و قابل قبول فیض نبودی، تو را از هیولای عالم که جز قوه محض و ضعف صرف و ضعف صرف چیزی نبود، به صورت جسمیه و عنصریه که اخص موجودات و پسترین کائنات است درآورد و از آنجا تو را به صورت نطفه که اگر دستت به آن آلوده گردد استقذار کنی و او را با زحمت پاک کنی در آورد و در منزلی بس تنگ و پلید که آن منفیین پدر است جایگزین کرد و از مجرای بول تو را در حالت زشت فجیعی به رحم مادر وارد کرد و تو را در جای منزل داد که از ذکر آن متنفر شدی و در آنجا تو را به شکل علقه و مزقه در آورد و با غذایی تربیت داد که از شنیدنش وحشت کن. این حالت عذر میخوام دیگه، حالا چون بحثه ببینم، این حالت عادت ماهیانه‌ای که خانوم ها دارن وقتی نطفه بسته میشه، این خون عادت ماهیانه قطع میشه، میشه خوراک نطفه. امام میگه مشمعز میشه اینجاست. که از شنیدنش وحشت کنی و باید خجلت کشی، ولی چون همه مبتلای به این بلیه هستن خجلت زایل شود. تو در تمام این تطورات ارزل و ازل و پسترین موجودات بود. هر کی فکر میکنه که خلاصه علی آبادی، حالا یه تعبیره به کار میبرن، عمر آباد شهره، علی آباد که شهر، شهر آباد هم هست یا علی آباد، به چی فکر میکنه؟ اصلا این آدم باور کنه. از جمیع ادراکات ظاهری و باطنی آری و از تمام کمالات بری بودی، پس از آن که به رحمت واسعه خود تو را قابل حیات فرمود، حیات چنان در توی ناقص هویدا شد که از کرمی پستر بودی در شؤون حیاتی. برای نقصان قابلیت تو و به رحمت خود به تدریج حیات و شؤون آن را در تو زیاد کرد تا آن که لایق شدی به آمدن به محیط دنیا از پسترین مجراها. عجیب
این عرفان امشب خیلی عجیب کردیم. از پسترین مجراها در پسترین حالا تو را وارد این فضا کرد، در صورتی که در تمام کمالات و شؤون حیات از جمیع بچه های حیوانات ضعیفتر و پستر بودی. واقعا همینجوری ها، تو حیوانات ضعیفترین بچه و ناتوانترین بچه که به دنیا میاد بچه یاد میزن. چون نگاه کن کرخر وقتی به دنیا بیاد یکی دو ساعت بعدش پا میشه را میره، بعدش هم جمع دفتک چارکش میندازه، دو سال سر دست بابا ننه، تازه اون وقت بعدن یاد میگیره بعد این آبوزی ها شلوار پاش کنید تو کوچه خیابون ادای کار خراب داره. چه خبره؟ کجا این ها؟ آقای لایی میتاز بلم دیم. سبحان الله. پس از آن که به قدرت کامله دارای قوای ظاهر و باطن فرمود، باز به قدری ضعیف و ناچیزی که هیچ یک از قوای خودت در تحت تصرف تو نیست. حالا هم که تازه بزرگ شدی، قدرت من شدی، هیچ یک تحت تصرف تو نیست. لا لا صحت خود را حفظ نتوانی کرد، قدرت و حیات خود را نگهداری نتوانی نمود، جمال جوانی و جمال خود را محفوظ نتوانی کرد. ها؟ میشه؟ نمیمونیش کنیش. اگر آفتی و مرضی به تو هجوم آورد، به دفعش قادر نیستی، بالجمله هیچ یک از وجوه و شؤون آن در تحت اختیارت نیست. اگر یک روز گرسنه بمانی، به خوردن هر مردار گندیده‌ای حاضر شوی. اینطور نی؟ همینطوری ها؟ گفت بریا بشه. حالا هفته دفاع مقدس عیب نداره من اینو بگم، این خاطره الان اومد یادم. اگه به هر کدوم من و شما الان بگن تشنت بشه، حاضر این آبی که کف جوب میره بخوری، میگیم نه. تو یکی از عملیات ها یه خیانتی شد، یه جمعی از بچه ها تو محاصره افتادن، از شدت تشنگی جماعتی شهید شدن، جماعتی هم که مونده بودن مدتی رو برای زنده موندن خودشون به یه کیفیتی خلاصه خودشون رو زنده نگه داشتن، چیزی که حالا نباید میخوردن و خوردن، میدونستن هم هستا. از اون هم که گذشت تو این ارتفاعات ما میومدیم پایین سمت سر پل زهاب، تو قراویزان بود، توی برکه آبی که از بهار مونده بود لجن بسته بود و دیگه آب نبود، فقط لجن بود و پرکر، بچه ها افتادن توی این لجن ها میبلیدن و میخوردن. فقط همینقدر که یه ذره رطوبت داشته باشه لب و دندونشون خیس میشه، همین، هیچی نداشت. یعنی همجوری جونورای موذی داخل این باتلاق غول میزدن و بوی تعفن میداد. این ضعف آدم میزن، گرسنه بشی، به خوردن هر مردار گندیده حاضر شدی، و اگر تشنگی به تو غلبه کند، به هر آب گندیده پلیدی رضایت دهی. این واقعا هم و همینطور در تمام چیزها یک بنده ذلیل بیچاره هستی که به هیچ چیز قادر نیستی، و اگر حظ خود را از وجود و کمالات وجود مقایسه کنی، با سایر موجودات میبینی تو و تمام کره زمین، بلکه تمام منظومه شمسی در مقابل عالم جسمانی که پسترین همه عوالم است و کوچکترین همه نشعات است، قدر محسوسی نداره. اینم آدم است. البته این تیکه کلام امام رو جا داره، انسان هر وقت فکر کرد، هر کسی دیالا، چون بعضی وقتا من این تیکه از نهج البلاغه میگفتم، بعضی به من خورده میگرفتن که حرمت منبر رو نگه دار، امشب دیگه اینا رو از رو خوندم، کاملا حریم حفظ بشه، حواسمون جمع باشه، هیچ خبری نیست. ببین امام سیر گذر ما رو از کجا به کجا آورد. عزیزم، جز خودت کسی را ندیدی، و آنچه دیدی به نظر اعتبار و موازنه در نیاورد. خودت را با هر چه داری از شؤون حیات و زخارف دنیا قیاس کن به شهرت، و شهرت را به مملکتت، و آن را به سایر ممالک دنیا که از صد یکی از آنها را نشنیدی و تمام ممالک را به خود زمین و زمین را به منظومه شمسی و کرات وسیعی که ریزخار اشعه منیره شمسن و تمام منظومه شمسی را که از محیط فکر من و تو خارج است به منظومه های دیگری که شمس ما با همه سیاراتش یکی از سیارات یکی از آنهاست که هر یک از آنها طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست و آنچه از آنها تا کنون از قراری که میگویند کشف شده است چندین میلیون مجره یعنی کهکشان است که در این مجره نزدیک که در این مجره نزدیک کوچک چندین میلیون منظومه شمسی است که کوچک آنها از شمس ما میلیون ها و میلیون ها بزرگتر است و نورانی تر. اینها همه از عالم جسمانی است که قدر آنها را جز خالق آنها نمی‌داند و کشف ارباب کشف به مقدار قلیلی از آن بیشتر موفق نشده. تمام عالم اجسام در مقابل عالم ماوراء الطبیعه هیچ قدر محسوسی ندارد و در آنجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد. اینها شئون حیات تو و حضور تو و من است از این عالم وجود. و پس از آن که اراده حق تعلق گرفت که تو را در این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوایت که رو به ضعف گذارند و فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بیستند، کارخانه وجودت را مختل فرماید، سمع و بصر و قوت و قدرتت را بگیرد و تو یک جمادی شوی که پس از چند روز از گند و تعفنت مشام مردم متعزی شود و از صورت و هیئت آدمها گریزان گردند. صورت و هیئتت آدمها گریزان گردند و تمام اجزا و اعضایت پس از مدتی از هم بگسلد و پاشیده گردد. اینها حال جسم تو، مال و منال و حشمت هم که حالش معلوم است. اینم تای خط، اول خط اونجا، اینم آخر خط. حالا به چی مغروری؟ کجا؟ کجایی؟ اما برزخ تو اگر اصلاح نشده خدای نخواسته بروی، خدا می داند در چه صورتی و در چه حالتی هستی. ادراکات اهل این عالم از دیدن و شنیدن و شمعان عاجز است. ظلمت و وحشت و فشار قبر را تو هرچه بشنوی به تاریکی ها و وحشت ها و فشارهای این عالم قیاس می کنی، با آن که قیاس باطلی است. خداوند به فریاد ما برسد از آنچه برای خود به اختیار خود تهیه کرده ایم. عذاب قبر که نمونه ای از عذاب آخرت است و از بعض روایات استفاده شود که دست ما از دامن شفعا هم کوتاه است در برزخ، خدا می داند چه عذابی است. حال نشأه آخرت ما از همه حالات سابقه بدتر و وحشتناکتر است. روز بروز حقایق است، روز کشف سرائر است، روز تجسم اعمال و اخلاق است، روز رسیدن به حساب است، روز ذلت در مواقف است. این هم حال قیامت ما. و اما حال جهنم بالا بعد از قیامت است، آن هم معلوم است. از جهنم خبری میشنوی؟ عذاب جهنم فقط آتشش نیست، یک در هولناکی از آن به چشمت باز شود که اگر در این عالم باز شود تمام اهل آن از وحشت بمیرند. و همینطور یک در آن به گوشت باز شود و یکی به بینیت باز شود که هر یک از آنها اگر به اهل این عالم باز شود از شدت عذاب آن هلاک شود. یکی از علمای آخرت گوید همانطور که حرارت جهنم در کمال شدت است، سرمای آن هم در کمال شدت است. خدای تعالی قادر است جمع بین سرما و گرما را بنماید. این هم حال آخرت آخر کار است. خب ببینیم امشب امام بخواد با ما چه کنه. پس نتیجه، کسی که اول امرش عدمی است غیر متناهی و از وقتی که پا به عرصه وجود میگذارد جمیع تطوراتش زشت و نازیباست و تمام حالاتی که بر او رخ میدهد خجالت آور است و دنیا و برزخ و آخرتش هر یک از دیگری فجیع‌تر و مفتضح‌تر است، آیا به چه چیز تکبر میکند؟
چه کمالی و جمالی افتخار میکنند. پس معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است، کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرح‌تر است، متواضع‌تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که عملش از وحی الهی مأخوذ بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون میلیون بشر کرد، تمام عادات جاهلیت و ادیان باطله را زیر پا گذاشت، نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره نبوت به وجود شریفش شد، سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود. به اذن الله تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود. کراهت داشت که اصحاب برای احترام او به پا خیزند. خوب توجه کن، وقتی وارد مجلس می شد پایین می نشست، روی زمین تعامل می فرمود، روی زمین می نشست، می فرمود من بنده‌ای هستم، می خورم مثل خوردن بنده و می نشینم مثل نشستن بنده. دوست داشت بر الاغ بی پالان سوار شود، در جایگاه پست تعامل کند، به فقرا به دو دست خود عطا فرماید. آن بزرگوار سوار الاغ می شد و در ردیف بنده خود یا غیر آن می نشاند و در سیره آن سرور است که با اهل خانه خود شرکت در کارخانه می کرد. اصلا کسی شنشون میشه بعضی بهشون بگی برو نون بگیر؟ اگه مثلا تو خونه تو دیگه ظرف کمک مادرش یا عیالش بشوره، میگه اون وقت میگن این زنزلیل بدبخت نکبته، اینا خلاف فرسای پیغمبره و اینا تکبر، خبرم نداره. بدبخت با اون اول و وسط و آخر کار تکبرم داره. به دست مبارک گوسفندان را میدوشید، جامه و کفش خود را میدوخت و با خادم خود آسیا میکرد و خمیر مینمود و بضاعت خود را به دست مبارک میبرد و مجالست با فقرا و مساکین میکرد و هم غذا میشد. اینها و بالاتر از اینها سیره آن سرور است و تواضع آن بزرگوار است، در صورتی که علاوه بر مقامات معنوی، ریاست و سلطنت ظاهری آن بزرگوار نیز به کمال بود. پس ای عزیز، اگر تکبر به کمال معنوی است، از آنها بالاتر و از همه، از آنها بالاتر از همه بود. اگر به ریاست و سلطنت است، دارا بودند. با این وصف تواضعشان بیشتر از همه کس بود. پس بدان که تواضع ولیده علم و معرفت است و کبر و سرکشی زایده جهل و نادانی. این ننگ جهل و عار پستی نظر را از خود دور کن و متصف به صفات انبیا شو و صفت شیطان را به یک سو انداز و منازعه با خدا را در ردای کبریای او مکن. اگر در صدد اصلاح نفس برآمدی، طریق عملی آن نیز با قدری مواظبت سهل و آسان است و در این طریق با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر به هیچ مخاطره تصادف نمی کنی. تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات بر خلاف میل آنها رفتار کردن است. مبارزه با نفس، آدم هر جای پرخواست احساس کرد غیر از خداست، یه جوری مهار کنه نفسشو. شنیدید امام یه وقتی داشت هندوونه میخورد، دیدن که نمک روش میکاشه و میخوره، گفتن آقا چرا؟ فرمود احساس کردم خیلی بیش از اونی که باید لذت ازش ببرم دارم لذت. نفسشون رو مهار میکنن، فول کیف نمیشن. اینایی که آدمایی که فول کیف میشن تو امور دنیایی، یه جاهای دیگه قافیت دستشون در میاد. خدا را عاقبت همه ما رو بخیر کن. خب این حدیث هم تمام شد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت و به عظمت روح معمار انقلابمون، پیر و مرادمون حضرت امام، با این حقایق حقه و با این معارف نورانی آسمانی انس و معرفت ما رو زیاد کنه. خدای ما رو از پیروان اهل بیت قرار بده. خدایا حظ ماه شعبان رو به ما بچشان. توفیق بهره بردن از این ایام رو به ما مرحمت بفرما.